أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. شاخصه های شیعه انقلابیگری در سلوک سید الشهدا علیه السلام چیست؟ رهبری معظم انقلاب بعد از اون که بحث انقلابیگری رو در همه اقشار و صنوف جامعه به خصوص در بین فرهنگیان، دانشگاهیان و حوزویان و حتی مسئولین، اعضای خبرگان، مرکز مدیریت حوزه علمی قم مطرح کردند. سوالی مطرح شد که این انقلابیگری چه معیاری باید داشته باشه؟ شاخصه او چیست؟ و این خیلی مهم است، چون گاهی یک عبارتی، یک عنوانی مطرح میشه و هر کسی با ذهنیت قبلی خودش آنچه که برداشت کرده است از اون عنوان یه معنایی رو ترسیم میکنه، تصور میکنه. بعد هنگام عمل که میرسه میبینید همه در یک جبهه نیستن، همه میگوین انقلابیگری، انقلابی هستیم، اما میبینید به شدت تفاوت افق فکری وجود داره، در حدی که چه بسا افرادی که همه خود رو انقلابی میدانن یکدیگر رو قبول ندارن و رد میکنن یکدیگر رو. این کاشف از این است که تعریف دقیق و کاملی از بحث انقلابی نشده. افراد اگر یک تعریف صحیح می دانستن از همون ابتدا خود رو در همون قالب تعریف می کردن، یا می گفتن ما تو این تعریف جا داریم یا در این تعریف نیستیم یا بخشی از این تعریف رو توانستیم عمل بکنیم بخشیش رو نه. بالاخره این خیلی نکته مهمی است که عنوان ابهام نداشته باشه، بلکه حدود او دقیق تعریف بشه. جریان کربلا رو وقتی ملاحظه میکنید میبینید تا وقتی که حرکت امام به سمت کربلا آغاز نشده هزاران نفر همه میگن ما مسلمانیم، اما وقتی پای امتحان پیش میاد، حرکت به سمت یک وظیفه بزرگ، اکثر همون مسلمان ها میبینید کوتاهی میکنن، نشستن، حرکت نمیکنن. یه عده‌ای هم که اصلا در مقابل امام ایستاده بودن، خودشون را هم مسلمان می‌دانستند. اونا هم گفتن ما نماز می‌خونیم، روزه می‌گیریم، قرآن تلاوت می‌کنیم، اما با امام هم جنگیدن. امروزه هم همینه. شما جریانات فراوانی رو الان در جامعه ملاحظه میکنید، در اطراف خودتون انسانهای زیادی رو میبینید که ادعای اسلام دارن، میگن مسلمانیم، اما نسبت به پایبندی به نظام و انقلاب سستن. کسانی هستن که تارک و صلات نیست، میگن اقامه صلات میکنه، اهل مسجده، اما کاری با مباحث سیاسی نداره. از یک شعار جزئی بعد از نمازش گرفته میرید سکوت میکنه. یعنی کوچکترین خدمت به نظام رو که یه دعا میخواد بعد از نماز بکنه، دعا به شهیدان میخواد بکنه، دعا به امام میخواد بکنه و دعا برای فرج امام زمان میخواد بکنه، حتی اون دعا به فرجش هم نمی کنه. این مال اینه که هنوز اسلام درست تعریف نشده برای او، خود را هم مسلمان میدونه، اما وقتی جلوی یک رهبر دینی قرار بگیره اون رهبر او را تردش میکنه، میگه اسلام شما پذیرفته نیست. وقتی تو قالب تعریف قرار میگیره امام زمان علیه السلام سریعا میفرمان این مشرکه و هو علی حد شرک بالله تبارک و تعالی. خودشم باورش نمیاد که امام زمان علیه السلام میگن تو مشرکی، تو اصلا مسلمان نیستی، حالا نمازم میخونه، روزم میگیره، اما فقیه رو دارای ولایت نمیداند. میگه من قبول ندارم، با فکر من جودر نمیاد. خب با فکر جودر نمیاد، معلوم شد بقیه اسلام هم با فکر خودش جودر اومده. این قسمتش با فکر جودر نگده، بقیهش با فکر جودر اومده. نتیجه میشه که این آقا از دو جا داره تبعیت میکنه، یکی از خدا، یکی هم از غیر خدا. اون غیر میشه شریک. کسی که از دو جا تبعیت میکنه این مشرکه. اما خودش نمیگه من مشرکم، خود میگه من موحدم. منظورش از موحد چیه؟ توحید در خالقیت. یعنی تعریف درست نشده، خودش هم نمیدونه داره چی میگه. اما امام زمان علیه السلام اگه میگن اون مشرکه، میدانند که این آقا موحد است در خالقیت. اما این توحید همه یه مراتب توحید نیست. در خالقیت میگه چند تا خدا قائلی؟ میگه یک. اما به عمل که میرسه و اطاعت که میرسه از چند جا اطاعت میکنه؟ ایاک نعبد رو به زبان میگه، اما تو عمل نه، تو عمل مشرکه. قرآن رو تفکیک میکنه، یه بخشش رو میگه قبولم، یه بخشش رو میگه نمیتونم بپذیرم. دستورات پروردگار رو یه بخشش رو قبول میکنه، یه بخشش رو میگه با عقلم جودر نمیاد، با فکر من جودر نمیاد. حالا با عبارت‌های مختلف هم که میگه با عقلم، یعنی عقل من شد شریک خدا، اگه عقل من فرمان بده اطاعت میکنم، فرمان نده اطاعت نمیکنم. اینه که وقتی امام زمان علیه السلام میفرمان من فقیه رو ولی شما قرار دادم، باید ولایتشو بپذیرید، اگر رد کردید رد ماست. فکر نکنید فقیه تنها رو داری رد میکنید، او وصل به ماست، ما رو داری رد میکنید. رد ما رد حکم خدا، چون ما هم از خود نگفتیم، خدای متعال فرمود فقیه ولی شماست، و رد خدا براتون حکم شرک داره، اینا وقتی گفته بشه تازه افراد میتونن تو قالب این عبارت ها خودشو تنظیم بکنه. اینه دارم عرض میکنم. صرف این که کسی بگه من مسلمانم، من موحدم، این کافی نیست. دین مبانی داره، اصول داره، باید ببینید اصول رو بهش اعتقاد داره یا نه. و برنامه های این گونه جلسان برای همینه. این که میگیم محرم و سفر اسلام رو زنده نگه داشته برای همینه، نه اینکه ما بنشینیم اینجا فقط آمدیم عزاداری بکنیم. اصل اولی برای ما معرفته. ببینیم چگونه معرفت داریم، چگونه امام رو میشناسیم. یخ به زبان نگیم، تخیل نکنیم امام رو قبول داریم و امام ما رو طرد بکنن بگن تو مشرکی. این رو باید مواظب باشیم. لذا هدف اصلی این گونه جلسه ها اینه. اگر شخص بتواند خود رو به گونه ای که امام زمانش میپسندن قرار بده، اون گونه که حجت الهی، بگوید بله شما یک شیعه راستین هست، اگه بتوانیم افکار خودمون رو این گونه تنظیم بکنیم، بله این درست. حالا عزاداری هم بکنیم، این عزاداری ما رو میبره جلو. و الا اگر عالم نشدیم، عابدانه، جاهلانه اشتباه میکنیم و نمیفهمیم. نه اینکه بگم عامدانه، عمدن نه، جاهلانه. الان خیلی از عزیزانی که تو عزاداری میان عزاداری خاص میکنن و خون از خودشون بیرون میکنن، گاهی هم میان از ما سوال میکنن. ببینید اگر انسان از معارف دین فاصله گرفت، این مشکلات ممکنه پیدا بکنه. جاهلانه ضربه میزنه به دین، نه اینکه بخواد عمدن، اینکه نمیخواد ضربه به امام حسین علیه السلام بزنه. که اگه دلشو بشکافید میرید محبت داره، علاقه داره، اما پشت صحنش انگلیسه. که میبینید انگلیسی که نه دین ما رو قبول داره، نه قرآن ما رو قبول داره، بیشترین ضربه ها رو هم به کشور ما همین انگلیس زده، همیشه زده. تو انقلاب ما بدترین ضربه ها رو هم انگلیس به ما زده. به تعبیر رهبر معظم فرمودن انگلیس خبیث. واقعا خبیثه. کلمه خوب کاشف از یک دولتی است که فرهنگ نداره. یه فرهنگ این کشوری است که بگیم دزد و سارق، هیچ مبالغه نکنه، میتونیم رو شهادت بدیم. یه همچین دولتی که اصلا دین نداره، بعد یه مرتبه میبینید که میاد دور قمزنهایی که تو انگلیس قمه میزنن، سال گذشته این کار رو کردن، پلیس اومد دورشون رو محافظت کرد و از غم زدنهای اینا فیلم برداری کرد و فیلمش رو دور فرساد. هزاران نفری که بنا بود مسلمان بشن، اینا دست از اسلام کشیدن، گفتن نه اگه دین اینه. خب اونا ظاهر رو نگاه میکنن، اون مسیح یهودی که میخواد مسلمان بشه ظاهر رو نگاه میکنه. ما تو انگلستان سالی 20,000 نفر رو داشتیم مسلمان میشدن. همین تشیع انگلیسی، همین افرادی که نادانن و پول دارن از دولت انگلیس هم میگیرن، پولای جاسوسی صرف کاراشون میشه، صرف ماهواره هاشون میشه، همینا ضربه ای رو زدن که تعداد مسلمان شما افت کرد. دشمنه داره نگاه میکنه. میگه چیکار کنم دل یه مسیحی یهودی از این مسلمان ها زده بکنم؟ میگه همین خونریزیشون رو من ظاهرش رو نشون میدم تو فیلم، میگم ببینید این مسلمان ها اینه. اصلا اون دیگه اون مسیحی نمیاد از من بپرس اسلام چی میگه، خدا چی میگه، قرآن چی میگه. شبیه فرض کنید این گاو پرستا هستم تو هندوستان، گاهی فیلمش رو نشون میده، مرد زن نشسته جلو گاو داره گاو رو میپرسته، اصلا فیلمش رو شما نگاه میکنید یک اشمعزاز دل پیدا میکنید، دیگه بعد نمیرید تحقیق بکنید که بگه این چی میگه. دشمن خوب فهمیده نقطه ضعف ما رو، که ظاهری که نفرت انگیز است و بیاد اینا هی نشون بده. قرآن کریم میفرماد بهانه دست دشمن ندید، لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. اینا میمدن به پیامبر میگفتن راعنا، راعنا معنای خوب داره معنای بدم داره، معنای خوبش اینه که ای پیامبر مراعات حال ما رو بکن، وقتی صحبت میکنی تند نه، آهسته آهسته باشه ما خوب بفهمیم، اگه میخوایم بنویسیم بتونیم بنویسیم، مراعاتمون رو بکن. اما یه معنی بدم داشت، یعنی پیغمبر ما رو احمق کن، ما رو فریب بده، اون معنی زشتی هم داره دیگه. وقت دشمنان میبدن از این لفظ سو استفاده میکردن، تا مسلمان گفتن راعنا دشمنان هر میخندیدن اون معنی بدش رو میگرفتن، میگفتن ببین اینا به رهبرشون دارن چی میگن. یه دین خلاف عقل است که رسما دارن به رهبرشون میگن ما رو حمار بکن، ما رو فریب بده، احمقمون کن. قرآن میگه خب نگید راعنا، یه کلمه دیگه انتخاب کنید، بگید انظرنا. این زرنگی ما باید باشه، وقتی میدید یه عزاداری داره دشمن سوء استفاده میکنه خب نکنید این عزاداری، یه عزاداری دیگه بکنید. این دیگه خیلی چیز ساده ایست. میخوام بگم حتما باید دقت بکنید. حالا این نکته ساده ایست دارم میگم، اما نکته بالاترش هم نکات دیگه هم باید کنارش گفته بشه، و اونه که چرا شما هنوز رهبرتون رو درست نشناختید که تا صحبت میکنه 100% پاش وایسید و عمل بکنید. این چون و چرا چیه؟ ما باید یک اعتمادی داشته باشیم. برنامه کربلا اینه، حسینی شدن اینه، اما نه تعبدی تصنعی و نه بی دلیل که بهش میگیم تعصبی. تعصب یعنی پافشاری بی دلیل، اینا منظورم نیست، از ما از اینا دوری، بلکه میگیم جوری امامتون رو، رهبرتون رو، ولی فقیه رو، مرجعتون رو به گونه ای بشناسید که آنچه تو ماهواره ها پشت سرش حرف زنن بگید نه من 100% او رو میشناسم، من جوری او رو میشناسم اصلا نیاز به تحقیقم نباشه، بگید من تحقیق کردم. اینطور نیست. اون که درست نشناخته رهبرشو میگه بذار برم حالا یه سوال بکنم، یه تحقیق بکنم، نکنه این ماهواره درست میگه. همین حرف رو کم کم راجع به امام زمانش هم بزنید ببینید کار خیلی خراب میشه. چطور این جوان هنوز رهبرش رو درست نشناخته؟ بحث اینه که عاقلانه مستدلانه بشناسیم رهبرمون رو، بالاتر از او حجت الهی را آنگونه باید بشناسیم که هیچ تردید نباشه تو گوشه های فکرمون، اون زوایای دلمون هیچ شبهه نباشه، همه نور، همه روشنایی. پس مهم اصل فهم دینه، وقتی دین رو خوب فهمیدیم بعد عالمانه عزاداری میکنیم، عشق میریزیم. این عشق خیلی ارزش داره. وقتی کسی امام حسینش رو شناخت بعدم خوب گریه میکنه. اما وقتی نشناخته شبهه داره در فکر خودش، حالا هی وایساد عزاداری هم میکنه، یا حسین یا حسین هم بگه، این ارزش چندانی نداره. اهل بیت علیهم السلام اول اینو میخواستن، گفتن قبل از عابد بودن عالم باشید. وقتی وارد مسجد شدن دو گروه بودن، یه گروه داشتن عبادت میکردن، یه گروه دور هم بحث معرفتی دینی داشتن میکردن. امام علیه السلام وقتی وارد شدن رفتن تو جمع اونایی که کار علمی میکردن. اساس اینه. به جوانام عرض میکنم سعی کنید یک دین روشنی، اسلام واضحی برای خودتون درست بکنید. هرچم شبهه به ذهنتون رسید نگران نباشید، نگران از این باشید که شبهه بماند، این شبهه رو زود برید برطرف کنید، سوال بکنید. این سوال کردن هاتون باعث میشه شبهه برطرف میشه، دینتون واضح میشه. ما یه موقعی خیلی سال پیش با دوستانمون مکه مشرف شده بودیم، اون طبقه دوم مسجد حرام می نشستیم شبها یک ساعت، ساعت خاصی رو با رفقا وعده گذاشته بودیم، می گفتیم پاسخ به سوالات، کار علمی می خواهیم بکنیم، کار معرفتی. این مهمتر از اینه که بره دور کعبه طواف بکنه، عبادت بکنه. اما ده ها سوال تو ذهنشه، ده ها ایراد تو ذهنشه، آیات قرآن رو نمیدونه، امامش رو نمیشناسه، ولایت رو هنوز متوجه نیست. اول اونه. ما شبا می نشستیم اونجا، دوستانم می شستیم دور هم، وهابی های ملعون هم هی می رفتن می مدن، ما هم دایره وار نشسته بودیم که نفهمن کی سخنران است، کی چیه. سخنران نمی کردیم، هم تو ساده نشسته بودیم و دوره هم دوستان خب اونا سوال میکنن، وهابی هم میدن وای مثلا نگاه میکنن میدن نه ما سخنرانی نمی کنیم، دارید اون حرف میزنید ما هم داریم گوش میکنیم، اون حرف میزد ما جواب میدادیم. یک شب یادمه یکی از عزیزان داشت خدا رو رد میکرد تو سوالش، وقت بغل دستیش با نوک انگشتش داد میزد تو پهلوش، هم گفت نگو این حرف رو، داری کافر میشی. من یه چشمم افتاد دم بغل دستیش، نمیذاره سوالشو بکنه. بهش گفتم نه اجازه ده سوالشو بکنه، اگه سوال نکنه ممکنه کافر بماند. بعد بهش گفتم تو همین مجوهران ابن ابل اوجا اصلا خدا رو قبول نداشت، کافر بود، لجبازم بود، اینجا میاد با امام صادق علیه السلام بحث میکرد، هیچ وقت امام تردش نمیکردن بیرونش بکنن، اون سوال میکرد امام جواب میدادن. اصلا دین ما یه دین عقلی است. دشمنان ما چون دلیل ندارن هیچ وقت نمیان با ما طرف بشن صحبت بکنن، تو فضای مجازی هم تا بخواید مسخره میکنن، عبارت ها رو کم و زیاد میکنن. عبارت های خود بنده رو گاهی دیده بودم تیکاشو حذف کرده بودن، بعض جمله ها گذاشته بودن کنارم، مسخره میکنن. خب من میفهمم که چون دلیل ندارد این کارو میکنه، او من رو مسخره میکنه، اما من هیچ وقت او رو مسخرش نمیکنم. اینو روایت به من یاد داده، روایت میگه که جاهل دشمن عالمه اما عالم دشمن جاهل نیست. یعنی منشأ دشمنی او که دارد مسخره میکنه یه عالم رو جهل و نادانیشه. ریشه رو دقت کنید، اون نادانیش باعث شده دارد فحش به من میده. اگه نعوذ بالله من هم بخوام به او فحش بدم من خیلی پستر از او هستم، چون من زشی فحش دیگه میدانم و دارم فحش میدم، اون نمیداند، اون زشتیش خیلی کمتره، کار من خیلی بدتره و من اجازه ندارم به او توهین بکنم. دعا میکنم انشاءالله او هم سر انصاف در بیاد، از تعصب دست برداره، اگه واقعا خواهان دلیل باشه بیاد. بنده بارها گفتم تمام اجزاء دین رو با دلیل عقلی ثابت میکنم، هر گوشه دین رو دست بگذارید دلیلش رو خدمتون میگم. و تو همین جلسه سالهای قبل خدمتون گفتم، هر باری یه بخشش رو خدمتون میگم. در این جلسه فقط میخوام یه کلیاتی عرض بکنم، فقط این نکته رو که بعد از که رهبر معظم فرمودن شیعه باید انقلابی باشه، انقلابی فکر بکنه، انقلابی عمل بکنه، انقلابی بماند، تعبیرات گوناگونی داشته. بلا فاصله این سوال مطرح شد که منظور رهبر معظم از شیعه انقلابی چیست؟ شاخصه ها رو بگیم تو بعد هر کسی نگید ما در این مسیریم، بعد میبینید مسیر چیه؟ یه اتوبانه که یه عده دارن با سرعت از زمین یه عده دارن بر میگردن. گاهی همه میگن ما تو صراط مستقیمیم، اما صراط اینطوریه، دو تا اتوبان یا آزاد راهه که از دو طرف دارن میره. این نیست، باید تعریف دقیق باشه، شاخصه ها معلوم باشه، معیار واضح باشه. لذا در سخنرانی نیمه خردادشون در مرقد امام 14 خرداد که صحبت داشتن، 5 تا معیار برای انقلابیگری بیان کردن. اولینشو فرمودن انقلابیگری آن است که شخص خود را پایبند به اسلام میداند، پایبند به اصول اسلام میداند، پایبند به اصول نظام و انقلاب میداند، نه اینکه انقلابیگری یعنی هرج و مرج، همینطور حرکت بدون فرمان عقل، همینطور بدود و داد بزند و تعدی بکند و ظلم به دیگران بکند بعد هم گه ما انقلابی هستیم. این انقلابی نیست، انقلابی باید مقید کنه خودشو در چارچوب اصول دین، بعدم گه من انقلابی هستم، پاشو گذاشت کنار، نه دیگه انقلابی نیست. انقلابیگری کسی است که امام بزرگوار ما را قبول دارد، این اصل انقلاب ما است. انقلابیگری کسی است که ولایت فقیه را به شدت قبول دارد، با دلیل رفته بررسی کرده، با دلیل میگوید پذیرفتم، بخواد قبول نکنه این انقلابیگری نیست، این هرج و مرجه. خب اسلام یک اصولی داره، لذا رهبر معظم فرمودن که ما به هیچ وجه از مبانی دینمون عقب نشینی نمی کنیم ولو به خاطر خوشایند آمریکا. گاهی بعضی میگن به خاطر اینکه دشمن خوشش بیاد یه مقدار از شما کوتاه بیاید، ایشون فهمدن نه، از اصول ما کوتاه نمیاد. بعد یه جمله اضافه کردن، فهمدن اسلامی هم که میگیم اون اصولی است که ما از اسلام فهمیدیم، نه دشمن برا ما تعریف بکنه بگه اسلام اینه، دشمنم داره اسلام برای ما تعریف میکنه. گفتم اونو من نمیگم، اسلام که خودمون با مبانی دین فهمیدیم، با آیات قرآن روایات میدانیم چیه، اون اصولو یک قدم عقب نشینی نمیکنه. در حالی که دیدید گاهی نزدیک انتخابات به خصوص که میشه، بعضیا حاضرن برای اینکه رأی جمع بکنن یه سخنانی بگن که خوشایند یه تعدادی از مردم باشه. خداشون هم تعبیر میکنن، میگن یه عده خاکستری رأیان، یعنی رأیشون معلوم نیست این طرفیست یا اون طرفی، همچین بینابینه. اخیراً یکی از این سیاسیون میگه که ما باید برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باید موج ایجاد کنیم تو جامعه. این حرفاییست که زدن، حالا خبرهای محرمانه است، نمیگم کی گفته، اما یکی از اشخاصی که چندان اعتقاد به رهبری هم نداره میگه ما برای سال آینده اگه موج بتونیم ایجاد بکنیم، رأی مردم رو گرفتیم. خب موج ایجاد کردن همینه، بلاخره یه میلیون ها رأی رو یه مرتبه میکشن به یه سمت. آمریکا نزدیک انتخابات که میشه یه چراغ سبزای نشون میده به ملت ایران، اینو بدونید، همیشه اینطور بوده. فکر نکنید من علم غیب دارم، نه، همین بو میکشم متوجه هم، شما هم میدانید، تجربه داریم. نزدیک انتخابات که میشه یه فرجه هایی را ایجاد میکنه، چراغ سبزای نشون میده برای اینکه یه گروه خاص رو بتونه تو رأی آینده دوره بیارد، حاکمشون کنه، جمهورشون بکنه. ما باید خیلی هوشیار باشیم، پایبند به اصول باید دقت بکنه، اتفاقا باید همین جا حساس باشیم. انسان حسینی انسان امام شناسه، مثلا محرم و سفر برای همینه. وقتی خوب شناختیم، خوبم عمل میکنیم، عملمون مستدلانه است نه متعصبانه، خیلی اینا با هم فرق میکنه از روی هوشیاری. اما خب اگه دقت نکنیم، گاهی هم به جهل مرکب فریبمون میدن. جهل مرکب چیه؟ اشتباه میکنیم اما فکر میکنیم درست داریم فکر میکنیم، یعنی دو تا اشتباه تو همه، هم خود دین رو نمیشناسیم و هم نمیدانیم که نمیشناسیم. این دومی کار خراب میشه، چون اگه بدانیم که نمیشناسیم، خب میریم سوال میکنیم، تلفن میزنیم، میریم حضوری. اما وقتی که جهل دوم زمینه جهل اول شد، جهل اول اینه که خود دین رو نشناختیم، جهل دوم اینه که فکر میکنیم شناختیم، خب نمیریم سوال بکنیم. یعنی اینطور نیست که ما عمدن بخوایم ضربه بزنیم به دین. گفتم این کسانی که قمه میزنن خیلیشون اینطوریه، من خیلیشون رو میشناسم، شاید بتونم بگم بیش از 98% آنها علاقه به امام حسین علیه السلام داره. تو نیست که بخواد ضربه بزنه، اما خب نمیدونه، داره ضربه میزنه، عملش جاهلانه داره ضربه میزنه. دشمن هم از این جهلش سوء استفاده میکنه، زود میاد فیلم میگیره، دورمی میگیرن، نشونه میگن، بعد هم میرن کار خودشونه میکنه. و موفقم بودن. اگه مردم هوشیار بودن و این بحث غمزنی، حالا یه نمونه شو دارم میگم، اگه این نبود الان هزاران نفر دیگه مسلمان شده بود. متاسفانه حواسمون نیست که ما گاهی چقدر باید صحبت بکنیم، ساعتها حرف بزنیم تا یه نفر بپذیرد که خدای واحدی هست، پیغمبری از قرآنی، چقدر باید حرف بزنیم. بعد یه فیلم میاد پخش شده، یه وقتی هزاران نفر رو بدبین میکنن به دین. خب اسلام چیه؟ مبانی دین چیه؟ حرف خیلی هست. من بخوام امشب 5 شاخصی که رهبر معظم گفتن، هر شب بخوام یکیشو صحبت کنم، همین امشب بخوام راجع به پایبندی به دین و نظام رو توضیح بدم، خیلی صحبت داره. اما یه کلیاتی عرض میکنه، دین ما یک اصول عقاید داره، 5 اصل به نام اصول دین. همه ماها، خواهران گرامی هم توجه بکنن، وقتی میگیم همه دیگه مرد و زن تفاوت نمیکنه، جوان و پیرن فرق نمیکنه، همه ما موظفیم که این عقاید رو با دلیل برای خودمون اثبات بکنیم. کسی نگه من سواد ندارم، میگم همه، یعنی حتی اونم که سواد نداره اجازه نداره تقلید بکنه تو اصول دین، بگه چون روحانیمون گفته خدا یکیست منم قبولش دارم، منم تبعیت از اون میکنم. نه، باید دلیلشو مراجعه بکنه به روحانی، اما نه مراجعه برای تقلید، بلکه مراجعه برای تحقیق. مراجعه میکنه از اون میپرسه، این که میگید خدا یکیست دلیل چیه؟ این که میگید خدا عادل دلیل چیه؟ این که میگید خدا قدرت داره، علم داره، دلیل چیه؟ اراده داره یعنی چه؟ حیاس یعنی چه؟ دلیل چیه؟ یگانگی خدا چرا نمیتونه خدا دو تا باشه یا سه تا که یهودی و مسیحی ها میگن؟ همه اینا دلیل عقلی داره. وقت اون کسانی که سوادشون بالاست، اطلاعات فرهنگی دارن، فلسفه خوندن، اونا بیان با استدلال‌های عمیق‌تری بحث‌های خداشناسی رو اثبات بکنن. همون یگانگی خدا رو با حرکت جوهری که مرحوم ملا صدرا بیان کرده، با همین حرکت جوهری صحبت میکنیم و میرسیم به بحث این که واجب نمیتونه حرکت در ذاتش باشه و نه در اوصاف او و ثابته، بعد میشه بی نهایت. بی نهایت نمیتونه متعدد باشه، بگه متعدد شد حد پیدا میکنه، وقتی گفتی دو مرز پیدا میکنه، مرز که پیدا کرد احتیاج میشه، یعنی احتیاج به اون مرز داره تا محدود بشه، در حالی که واجب الوجود غنی بودنش صرفه، اصلا هیچ حد نداره. خب اینا رو نمیشه برای تودای مردم گفت، اما اون کسی هم که سواد نداره همون حرکت چرخ نخریسی ها که داشت حرکت میداد، گفت من اینم میفهمم که این چرخ خودش حرکت نمیکنه، محرک میخواد، بعد میدم این زمین ثابت نیست، داره شب میشه روز میشه، خب اونم محرک میخواد، خودش که خود به خودش نمیتونه حرکت بده، همون محرکش میشه خدا. یعنی خیلی ساده توی قالب استدلال همه کس فهم خدا رو استدلال میکنه. همه ما موظفیم کل اصول دین رو، من یه نمونهشو اشاره کردم میخوام رد شم ازش، کل اصول دین رو، بحث توحید و صفات پروردگار، بحث نبوت، بحث امامت، بحث معاد و فروعات همه اینها، مثلا تا میگیم امامت زیر مجموعش میشه بحث ولایت، ولایت فقیه، همه اینا رو با دلیل باید اثبات بکنیم برای خودمون، تقلید نه، با دلیل اثبات بکنیم. این یک. حالا اگر کسی فرض کنید تو همین جلسه هنوز یه بخشی از اصول دین استدلال نکرده یا استدلال کرده اما شبهاتی در ذهنشه، این دینش ناقصه، این دین کامل نیست. اولویت هم با همینه، اولویت با اینه که افراد بنشینن بحث بکنن قبل از که بخواد عزاداری بکنه. اینو دارم سریع خدمتون میگم، اولویت با اینه که بنشینید دین رو برای خودتون واضح بکنید، که وقتی میگید یا حسین بدونید چه کسی رو دارید صدا میزنید، وقتی میگید یا الله ناخواسته دستا بیاد بالا، هی نیاز نباشه گوینده بگه دستا رو بیار بالا، این دستا رو بیار بالا معلومه هنوز ضعف ایمانه، هنوز خدا رو باور نکرده که خودش اصلا نشاط داشته باشه با خدا بخواد حرف بزنه، اونم تازه اینجا نه، سحر. آیا سحر هم در خانه خدا اون وقت هم دست چه نمیارد بالا یا میارد بالا؟ اینجا باید خودش امتحان بکنه، وقتی ایمان متوسطه یا ضعیفه میگه خدایی هستم، دستشم پایینه همچین شل، الهی آمین، یه الهی آمین میگه. مثل این دعا ندبایی هست که ناشتایی میخورن شکما سیر، بعد میاد میگه اینه اینه، نه گریه ای ازش میاد نه عشقی میاد، این شکما سیر هم تو گاهی لقمه تو دهانشان هست. اینه وش الله الذی الیه، مثل که عوض میخوام دارد مسخره میکنه که نمیشه این دعای ندبه، این نیست. بعد به اون آقا میگم چرا ناشته میری به اینا؟ میگه میترسم اگه ناشتای بعد از دعا ندبه بدم بعضی ها ناشتای نخورده برن. گفتم از این خوب میترسی، از این نمیترسی که نصف این جمعیت گریه نکنند و برن؟ یعنی خود اونم که جلسه گرفته اونم معرفت درست نداره، اونم حواسش تو شکمشه. میگه میترسم از این 1950 آخر دست نشون نخواهده برن. اما نمیترسد که این 1000 500 ندبه نکنن. بعد بهش گفتم شما تابلوی که اینجا زدی نوشته بفرما ناشتای یا دعوت به ندبه کردی، چه توهینی داری به مردم میکنی؟ تو فکر این مردم برای ناشتای میان؟ چه حرفی از شما داری میزنی؟ شما دعا ندبه را حذفش کن. خب اون میخواییم جناشه رو میبین چند تا اینا میان. این نتیجه کمی معرفت ماست که وقتی توجه نداریم تو جلسه من اشتباه داریم میکنه، تو جلسه من گاهی مداهی اصل میشه. من دیدم که رو گوشیش جوان مداهی گذاشت، عوضی که دو تا مطلب مهم معرفتی بذاره مداهی گذاشت. علاقش تو اینه یه سینه زنی بکنه، یه ریتمی هم داشته باشه، تحریکم بکنه. این نتیجه کمی معرفت ماست، یعنی اصلو تو همین جا باید خودمون آزمایش بکنیم. ما اصلو به چی دادیم؟ وقت بعد میرید همین جوان 10 سوال ازش بکنید نمیتونه جواب بده. یا حسین یا حسین میگه و اراده الهی چیه؟ این که خدا میدانست شما میاد تو این جلسه، آیا اراده خدا جبره؟ یعنی شما بی اختیار اومدید اینجا یا با اختیار اومدید؟ هر کدومشو بگید من یه ایراد دیگه میگیرم. بگه جبره، میگم نه جبر نبود، شما با اختیار اومدید. اگه گفتید با اختیار اومدید، میگم خب اگه اختیار است یعنی میتونستید نیایید. وقتی که نمیادید که خدا پس علمش جهل بوده که. پس چی داره میگید خدا میدانست شما میاد اینجا؟ بنش اینا رو حلش بکنه. و همینطور بگید خدای متعال از قبل میدانست که ما مثلا مسلمانیم، اون یکی مسیحیه. بعد یه جوان میگه اصلا چرا ما رو آفرید؟ اون که میدونست که کی مسیحه، کی یهودی، کی مسلمان، خدا اصلا خلق نمیکرد. واقعا اینطوره؟ خب اگه اینطور نید جواب چیه؟ اجازه ندید من هی سوال مطرح بکنم. من الان خلاف عقل عمل کردم، شبهه رو مطرح کردم، میکروب پخش شد، جوابش حالا فرصت نیست بگم. خود من الان اشتباه کردم، این کاری کردم. اما گاهی میبینم عزیزان از بس سکوت میکنن، سوال نمیکنن، کم کم باورش اومده که سوال تو ذهنش نیست. میگم بابا عزیز من شما بیش از 100 سوال تو ذهنته. بعد میاد سوال بکنم نم قلم و کاغذ همراهش نیست. خب اینم یه اشکال دیگه. جوانی که قلم همراهش نباشه، کاغذ نباشه، این معلومه اصلا برای شبهه خودش هم ارزش قائل نیست. تا چه رسد به جوابی که من میخوام بهش بگم؟ منم گاهی میگم نمیدونم، یه کلمه نمیدونم میگم خودم راحت میکنم، چون میدانم که اگر جواب او رو بگم اسراف کردم. این که یادداشت نمیکنه که، من روی چی میشنه و میره. نمیدونم یعنی نمیدونم چی بهت بگم که اثر بذاره. یا مثلا تو کوچه بازار ما رو ده اومده، یه مرتبه چشش به ما میفته میده بدا ما یه سوال داریم. اینطوری که نیست که. مسائل مهم اعتقادی پایبند اگه خواستید به اصول اسلام باشید باید وقت بگذارید برای این کار. این بخش اوله. بخش دوم، احکام دین باید بدانید. احکام برای اینه که این وضوئی که میگیرید، غسلی که میکنید، نمازی که میخوانید، روزه‌ای که میگیرید و واجبات کلا، مسائلشو بدونید، صحیح انجام بدید. اینطور نباشه که یار بعد یک سال متوجه بشید حمد و سورتون اشتباه بوده، وضوتون باطل بوده، نماز جماعت میخوندید اشتباه میخوندید. خدای متعال نمیپذیره. اعمال ما باید واجد همه اجزا و شرایط باشه، حاوی تمام احکامی که پروردگار فرمان به او داده، وقت عمل ما میشه عمل درست. این هم کار دوم. این تو دین اسلام دست میذارم روی بحث ولایت. خدای متعال در سوره آل عمران آیه 19 فرمود ان الدین عند الله الاسلام. دین اسلامه. یه مقدار برید جلوتر آیه 85 تو همین سوره آل عمران، و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، ای کسی غیر اسلام رو پیروی کرد به هیچ وجه ازش قبول. اینا کلیست. سوال، این اسلام چیست؟ امروزه میبینید 70 فرقه همه میگن ما مسلمانیم، ما مسلمانیم. برید تو سوره مائده آیه 3 یکی از شاخصهای اسلام رو بیان کرد. روز قدیر خم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردم، تا دیروز دینتون ناقص بود. و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمتم تمام شد، تا دیروز نعمت ناقص بود. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز اسلام رو براتون پسندیدم، یعنی حالا که اومدید بیعت کردید با امیرالمومنین علیه السلام، این اسلامتون رو من میپسندم. اینو خدای متعال دارد میفرماد، یعنی تا دیروز بدون بیعت اسلامتون مرضی نبود، پسندیده نبود. اینه. وقت تو کربلا ببینید اونایی که امام شناسن محکم ایستادن کنار امامش. اسلام اینه، اسلام با ولایته. امام هشتم علیه السلام فرمودن خداوند میفرماد کلمتو لا اله الا الله حسنی، یعنی این لفظ لا اله الا الله رو کسی معتقد باشه تو حسن خدا، یعنی تو یه قلعه قرار میگیره که عذاب به او وارد نمیشه. فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت فرمودن به شرط ها، این اسلامی که گفتیم لا اله الا الله با شرطش است، نه بی شرط، بی شرط فایده نداره. بعد فهمیدن و انا من شروطها، من یکی از اون شرایطم، من همش نیستم، 12 تا شرط داره، من هشتمیشم. انا من شروطها. اونایی که خوب اینا رو میدانند قرآن رو میخوند آیه 3 مائده با اون بیعت گفت حالا پسندیدم دینتون رو. آیات دیگه هم داریم، حالا تو سوره نساء آیه 65، آیه 65 میفرماد که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به خدای تو، خداوند قسم میخورد به پیغمبر میفرماد قسم به خدای تو که اینا ایمان ندارن، فکر نکنه اینا مؤمنن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا وقتی که پیامبر رو حکم قرار بدن، حاکم اسلامی قبول کنن که ایشون حاکمه، تو اختلافاتشون با اون مراجعه کنن. بعد میفرماد اینم کافی نیست، بعد از که پیامبر حکم کردن علیه هر کی حکم کردن نباید تو درونش نگران باشه از حکم پیامبر، باید راضی باشه. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، باید تسلیم باشه. چقدر افراد مقابل امام حسین علیه السلام کربلا اینطوری بوده؟ این آیه رو اگر نگاه بکنیم خیلی از ما رفوزه میشیم. خیلی ها میگن ما ولایت فقیه قبول داریم، اما یه جای حساس رو که برخلاف میلشون میگن این وزیر رو بگذار، میگه نه من نظرم چیز دیگه است، این کار رو نکن، تو برجام همچین بکن، میگه من نظرم چیز دیگه است، یه کلام گرد نظرم چیز دیگه. پس این ولایت فقیه هر جا موافق میلشه قبول داره. اینه امام شناسی خیلی بحثش بالاتر از این هاست، چون امام معصوم است و کسی بخواد جرأت داشته باشه به امام معصوم ایراد بگیره، این معلومه امام رو نمیشناسه، قبول نداره دسمت رو، فقیهش هم نمیتونه ایراد بگیره، چون فقیهش هم ولو اسمت نداره تخصص داره، عدالت هم داره، با تخصصش باید بپذیره. باز تو همین سوره نساء برید آیه 69، و من یطع الله و رسول، اگر اطاعت از خدا و رسول کردید با پیغمبرید، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، اگه اطاعت کردید عمل، وقت شما با پیغمبرید، با اهل بیتید، با شهدا و صالحین هستید، و حسن اولئک رفیق، عمل میخوان از من، من ادعا بکنم ولایت قبول دارم، میگن عمل، تو عمل چی کردی؟ اینا رکن مبانی دین ماست، اینا ارکان، این که میگن انقلابیگری اینه، کسی انقلابیگری است که گناه نمی کنه، پایبند به اصوله، خدا رو خوب پذیرفته، پیغمبر و امام رو، قرآن رو محکم رو این چارچوب فکرش رو تنظیم میکنه، عملش رو تنظیم میکنه، اخلاقش رو تنظیم میکنه. اینطور نباشه از اینجا بلند شه بره تو خونه با خانومش یا با شوهرش شروع کنه دعوا میکنه. این شیعه انقلابی نیست، شیعه انقلابی باید رو میزان دین باشه، اگه امام زمانت اجازه دادن دعوا کنی دعوا میکنیم، اجازه ندادن نه، حالا ببینید کجا اجازه میده. انقلابی اینه، مقید میکنه خودشو به مبانی دین ولو برخلاف میلش باشه. انشاءالله هممون اینطور باشه. وقتی امام زمان علیه السلام میان خیلی این صحبت ها معنای دیگه پیدا میکنه، این آیات قرآن که دارم میخوانم و آیات دیگری که هم تو ذهنم دور میزنه، آیه من خیلی الان در ذهنم هم تو دور میزنه دیگه، فرصت گذشت که ببینید چیه دین اسلام رو خدای متعال اعلان کرد، همه ما باید تسلیم باشیم. امیر المومنین علیه السلام فرمودند هدف از اسلام تسلیمه، الاسلام هو التسلیم، بعد فرمودند و تسلیم هو الیقین و الیقین هو التصدیق و تصدیق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل. از کجا به کجا رسید؟ اسلام هدفش تسلیمه، تسلیم هست یا نه؟ تسلیم هدفش یقینه، به یقین رسیدی یا نه؟ یقین اگه پیدا بکنی هدف از یقین اینه که به تصدیق میرسی، یعنی مجموعه دین رو دیگه تصدیق میکنی، باور کردی، تصدیق بکنی، هدفش اقراره. کسی که تصدیق میکنه من بدهکارم، خب اقرار میکنه، به زبون میگه اقرار میکنه. هدف از تصدیق اینه که اقرار بکنی. بعد میفرمان هدف از اقرار اداه، هدف از ادا هم عمله. ببینید از ابتدا به کجا منتهی شد. این مجموعه دینه که امیرالمومنین السلام تو ضمن این 6 جمله خیلی صریح کوتاه بیان میکنه که اگر گفتی اسلام آخرش باید به عمل برسه. این شد اصول اسلام. خب عرضم دیگه تمام. امیدوارم که ولو فرصت کوتاه بود، اما هم تو کلیاتی و سریع گفتم، بیشترم دوست داشتم از آیات قرآن بهره ببرم، با آیات قرآن آشنا بشیم، اما دلم میخواد خود شما با درک خوبی که دارید، با هوشیاری که دارید، از این آیات و صحبت ها سرنخ ها همطور کتاب هایی رو در ذهنتون برید جلو و مجموعه دین رو انشاءالله پایبند به او باشید. اون وقتی که عزاداری ما معنا میکنه، اون وقتی که گریه های ما توجیه پیدا میکنه، اشک های ما عالمانه میشه. خیلی فرق میکنه، عالم گریه میکنه، و عالم امامو خوب میشناسه، حالت خوب که میگم در حد خودش، با منی که نمیشناسم حالا یه عزاداری بکنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. وقتی انسان به عمل رسید کار او، آخرین درجه عمل فدا کردن جانش در راه خداست، فدایی دین شدن. آنگونه که سید الشهدا علیه السلام خود و اصحاب و یارانشون همه حرکت کردند رفتند. یا ابا عبدالله، ما هم باید قدردان و شاکر حرکت امام باشیم. میگیم تشکر میکنیم از این همه زحمتی که به خودتون تقبل کردید، تحمل کردید تا ما الان امروز مسلمان باشیم، و الا اسلام در همون زمان جمع می شد و دیگه در نسل بعدی مسلمانی وجود نداشت. اوج مظلومیت امام، خود این هم یک مصلحت بود، امام باید با مظلومیت اونم در درجه اعلای اون به شهادت می رسیدن تا مردم یه تکانی بخورن بیدار شون، در دفاع از دین حرکت کنن، مقابله با ظلم و استکبار در وجودشون بیدار شود. و همین طورم شد. یه لحظه های حساسی برای امام خیلی سخت گذشت، از جمله لحظه هایی که میخواستن با خواهرشون ودا کنن، اون لحظه های حساسی که امام زمان علیه السلام هم یه جای اشاره داره. وقتی مقدس اردبیلی شیخ احمد با طلبه ها اومده بودن کربلان، وارد صحن شدن، یه طلبه بود تو مسیر گاه روزه میخوند و وقتی وارد شهر شدند گفتند این طلبه بیاد اینجا هم یه روزه برامون بخانه. گفتند آه این طلبه رفته است جایی کاری داشته. یقدن یا آقای بزرگوار اومدن جلو فرمودن شیخ احمد منم بلدم روزه بخانم، اجازه میدید بخانم؟ گفتن بخانید ما منتظر روزه است. گن آقای نگاه خیره‌ای به گنبد مطهر سید الشهدا علیه السلام کردن، همون نگاهشون افراد و منقلب کرد. اما یه مرتبه جمله فرمودن یا جدا نه من و نه این احمد فراموش نمی کنیم اون لحظه ای رو که اومدید با خواهرتون ودا کنید. اون لحظه های ودا رو امام اشاره کردند، لحظه های حساسی بود. آخه این برادر و خواهر یه عمری با هم بودن، حالا چطور باور کنن که زمان جدایی فرا رسیده؟ چطور تحمل کنن فراق را؟ این بود که امام هم توصیه می کردن هم ظرفیت می دادن به خواهرشون، دست به سینه خواهر می کشن ظرفیت روحی خواهر را زیاد کنن، اما توصیه می کنن خواهرم راضی نیستم در مصیبت من گریبان خود رو چاک بزنی، راضی نیستم تا زنده ام بلند بلند گریه کنی، صدای گریتون رو دشمن بفهمه. ای توصیه رو کردن فرزندانشون رو، بحث کاروان رو، بعد حرکت کردن طرف میدان. اما هنوز چند قدم دور نشده بوده مجددن صدای خواهر رو شنیده، مهلان مهلان یا ابن زهرا، ای پسر زهرا، چند لحظه دیگه مهلت بده، یاد وصیت مادرم افتاده و الا مانع رفتن شما نمی شده. اون وصیت چه بود؟ زیر گلوی امام رو بوسیدن، یا حسین یا حسین یا حسین.